أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 22 بود. جهت چهارم که آخرین جهت بحث در این مسئله بود، عرض کردیم به ادعای فقیر که هاشمی هست یا هاشمی نیست، به مجرد ادعا ثابت نمی شود این شرط نفیاً یا اثباتاً. و من علیه الزکات مزکی مالک رجوع به اصل بکند و اصل عملی هم عرض شد. بنابر جریان استصحاب عدم کونه هاشمیان در عدام ازلی، مقتضای اصل جواز اعطاء زکات است به او، زکات غیر هاشمی، در هر دو فرض، چه دعوی هاشمی بودن بکند چه دعوی غیر هاشمی بودن. ولی مرحوم سید طبعا لصاحب جواهر تفصیل داده است، فرموده است اگر ادعای هاشمی بودن که نمی شود بهش زکات داد، ولی اگر ادعای هاشمی نبودن کرد میشه بهش زکات داد طبق اصل عدم کونی هاشمیان. در شق دوم میشه بهش زکات داد، روشنه، مقتضای اصله. در شق اول هم مقتضای اصل اگه علم به صدقش نباشه باز عدم کونی هاشمیان است. چرا گفت فرق بوده است که نمیشه زکات داد؟ به جهت اینکه اقرارش حجته، اقرار کرده است که من هاشمی هستم. بلا یستحق الزکات، اقرار کنه، اقرار کرده، اعتراف کرده که مستحق زکات نیست. عرض شد در اینجا اشکالی را مرحوم آقای حکیم در مستمسک کرده است که این برعکس میخواد زکات بگیره، این به نفعشه. نسبت به اعطاء زکات اقرار نیست، علیهش نیست، این لهوس، اقرار علیه حجت است. بنابراین در شق اول چون اقرار کرده است که هاشمی است، پس اقرار کرده است که مستحق اخذ زکات نیست. این اقرار گفتن حجتون. مرحوم سیدم فرمود لا یعطا له الزکات مؤاخذتن به اقراره، مؤاخذتن له به اقراره، اخذ به اقرارش میشه. و مرحوم آقای حکیم در اینجا عرض کردیم اشکال کرده است که اقرار حجت است به اضافه برای حکم خود مقر، نه نسبت به دیگری که مالک و مزکی باشه و بخواد تفریق ذمه کنه. درست است که اقرار مقدم است بر اصل، بلکه مقدم است حتی بر بیانه و امارات نسبت به اون چیزی که حجت است در او، ولی این بالاضافه الى احکام التي تكون للمقر است، نه بالاضافه الى المالک و مزکی که مقاد ذمه خودش رو تفریق کنه. او هم استصحاب برش حجته مثلا و میتواند عمل کند و استصحاب. عرض کردیم برخی از اعلام در تقریرات بحثشون به حرف صاحب مستمسک اشکال کردن، گفتن این تمام نیست، چون بالاخره مالک میبایستی احراز کند اینکه زکات را به مستحق داده است، و این وقتی اقرار میکنه که من مستحق، من هاشمی نیست، هاشمی هستم، معناش اقرار کرده است که مستحق زکات گرفتن نیستم و مالک این زکات نمیشوم اگه بگیرم، چون موضوعش نیستم. این مثل اقرار نقضم کرده است، مثل اقرار به غناست. اگه اقرار کرد که من غنی هستم، فقیر نیستم، حتی اگر حالت سابقش فقر باشد، عدم غنا باشد، نمیشه با استصحاب کرد و بهش زکات داد، چون خودش داره اعتراف میکنه که غنی است و مستحق زکات نیست. پس بنابراین این اقرار در اینجا حجت است، همچنانی که در این مورد نقص هم حجت است. اینجا هم همینجور دیگه، من بنی هاشمی هستم یعنی مستحق زکات نیستم، پس بنابراین نمیشه به زکات. این اشکال وارد نیست، یعنی مرحوم آقای حکیم عبارتش ناظر به همین جهت است. ایشون میخواد بفرماید برای این که اقرار حجت است بدون شک، مقدم است هم بر اصل، بلکه حتی بر امارات، ولی به چه مقدار حجت است؟ بس در مقدار حجیت اقرار است. اقرار حجت است در نفی اون احکامی که للمقر است، حکمی که للمقر است، چون اقرار کرده است بر علیه خودش، این اقرار در نفی اون احکام برای خود مقر حجت است. یعنی اون حقوقی که هست، اون حقوق دیگه حقوق که للمقر است، چون اقرار بر نفی اونها کرده است، علیه اونها کرده است، اون حقوق ساقط میشه قطعا. بله علا باشته باشه، یعنی بر علیه اون حقوق که له برای اوست، اون میگه حقوق رو ندارم دیگه، اون حقوق رو نمیتونه داشته باشه. به این مقدار قطعا حجت هست اقرار، بحثی درش نیست. ولذا دیگه حق مطالبه ندارد، حق اقامه دعوا ندارد، چون اقرار کرده است که مثلا این مال مال او نیست، این حق رو ندارد. این مقدار حجت است. اما چیزی که مربوط به حکم دیگری است، آیا اگر این شیء مقرن به نسبت به دیگری هم اگر ثابت باشد یه حکمی دارد بر او، به تکلیفی بر اون دیگری است، این تکلیف هم ثابت میشه برای اون دیگری؟ این رو از ادله حجت اقرار نمیتونیم استفاده کنیم. مثلا اگر کسی، اگر یه مالی مردد شد بین دو نفر، یا مال زید است یا مال عمر، هر دو هم میدونن این مال یکی از خودش، مال شخص سومی نیست. حالا اگر زید اقرار کرد برای عمر که این مال مال من نیست، خب اگر این اقرار رو کرد دیگه حق مطالبه نداره، حق اخذ نداره، اخذ از او این مال رو نداره، چون اقرار کرده بر علیه خودش، یعنی اقرار کرده برای این که این مال او نیست، پس حقی در این مال نداره. آیا این اقرار حجت برای فرد اون امر که بتونه حالا در این مال تصرف کنه، حتی اگر حالت سابقش این بوده که مال زید بوده، نمیدونه ازش خریده یا نخریده، از اقرارم علم برش حاصل نشده که حالا مال خودش یا نه هنوز مال زیده، آیا امر اینجا میتواند به این اقرار تمسک کنه، بگه خیلی خوب، حالا که او اقرار کرد مال من نیست، پس من میتونم در این مال تصرف کنم، استصحاب بقاء این مال در ملک زید دیگه حجت نیست، از حجیت میفته برای امر، چون اقرار کرده که این مال مال من نیست. یا نه، این اقرار فقط حق زید را در این مال ساقط میکنه، نه بیشتر، او دیگه حق مطالبه نداره، اما که حالا این مال مال امره، پس امر میتونه در این مال تصرف کنه، چون لا یجوز تصرف فی مال الا احراز کنه که مال خودشه، این مال سابقا مال غیر بوده، هنوزم حساب میکنه بقایش برای غیر که همون زید باشه.
لازمه عقلی
اقرار به اون مقداری که بر علیه خودشه فقط حجته، چون اقرار نیست حجت دیگه، اقرار العقلا علی انفسهم، و الا خیلی جهات لازمه عقلش اینه که یه حکم دیگه هم بر علیه دیگری باشه، اونم میگن حجت نیست. اقرار عقلا علی انفسهم حجه، و اندازه ای که حق خاص مقره اون حقوق را، اقرار حجته که اون حقوق را از بین میبره دیگه، این نمیتونه مطالبه کنه، نمیتونه تصرف کنه در این مال، مثلا نمیتونه اقامه دعوا کنه در دادگاه، این حقوق بله اقرار داره، نفیش حجته. اما تکلیفی که مال دیگری است ربطی به اینم نداره، مال دیگری است، تکلیف حکم شرعی دیگری است که دیگری حالا میخواد در این مال تصرف کنه. این مال هم حالت سابقش بوده که مال او زید بوده، مال عمر نبوده. چون اون اقرار کرده که مال من نیست، خود این اقرار حجت میشه برای عمر که بتونه در این مال تصرف کنه یا نه، این باستی احراز کنه که این مال مال خودشه. مجرد اینکه اقرار زید اقرار کرده که مال من نیست، این مجوز نیست که او بتونه در این مال تصرف کنه. ادله نفوذ اقرار بیش از این ازش استفاده نمیشه که آنچه که للمقر از حقوق و تکالیفی که برای اوست و به نفع اوست، اونا رو دیگه نمیتونه مطالبه کنه، اونا ساقط میشه با اقرار، نافذان علیه. حالا اینجا همین از همین قبیله، اینجا با اقرار ما این فقیر به اینکه بنی هاشمی است، اگر حقی داشته باشه در مطالبه از زکات، این حقش ساقط میشه، دیگه نمیتونه زکات مطالبه کنه. اما اینکه من علیه زکات که مالکه، این اقرار برای او هم حجته، به این معنا که او هم در مقام تفریق ذمه خودش که حالا بخواد زکات رو ادا کنه به فقیر، باستی به فقیر هم ادا کنه، اینجا استصحاب عدم کون این شخص هاشمی، یعنی دیگه برایش حجت جاری نیست، علم که حاصل نشده از این اقرار برای او، احتمال میده خطای مقر را، مقر اگر علم حاصل بشه یا اطمینان حاصل بشه به اینکه مقر درست میگه بنی هاشمیه، خب چی علمش حجته، اطمینانش حجته، ولی چون اطمینان نداره اون استصحاب هنوز دربارش جاری است، مثل استصحاب بقای این مال در ملک زید. بنابراین از ادله حجیت اقرار بیش از این استفاده نمیشه که الاقرار حجتون بر اسقاط حقوق المقر، ما کان للمقر من الحقوق، اینا ساقط میکنه، دیگه نمیتونه حق مطالبه نداره، حق اقامه دعوا نداره و آثار دیگری که لهوس، اینا رو همه رو با اقرارش نفی کرد از خودش، دیگه اون حقوق برش ثابت نیست. اما دیگری هم در تکلیف خودش از بین اقرار میتونه استناد کنه و آثاری که مربوط به دیگری است، مربوط به مقر نیست، یا حکم تکلیفی محض، میخواد این حکم تکلیفیش ببینه آیا ساقط شد یا ساقط نشد، اینجا اون استصحاب چرا حجت نباشه برای او. این شبیه احکامی است که علی الغیر نه علی المقر، تو اونها ثابت نمیشه با اقرار، اگر اقرار لازمه ای داشت که یه چیزی علل آخر بود و لل مقر بود نه علل مقر، اونو ثابت نمی کرد. مثلا اقرار کنه که اینه من از تو، اینه این مال من نیست چون من به تو فروختم به اون ثمن، لازمه شده که اون ثمن مال منه، این میگن ثابت نمیشه دیگه، این لازمه ای که لازمش اینه که پس اون ثمن مال منه چون اقرار کردم که من اینو به تو فروختم، مثلا این مال تو شده به دین در ذمه تو، پس حالا من مالک در ذمه، اون ثابت نمیشه با اینکه لازمشه. چرا؟ چون علیه نیست. این همه جوره وجوب اداء زکات و تفریق ذمهش بر مالک، ذمه رو خودش رو تفریق کنه، این حکمی نیست که مربوطه به مقر باشه، مربوطه به دیگری است. گرچه این حکم للمقر اگر انجام بگیره به نفع مقر باشه، ولی حکم حق مقر نیست، حکم تکلیفی دیگری است که او زکات رو به هر فقیری که به مقتضای استصحاب یا اماره ای اون فقیر بنی هاشمی نباشه میتونه بده. من جمله ای به استصحاب میگه این بنی هاشمی نیست میتونه بده. تفریق ذمه مالک حجت از بین مقدار که ساقط میکنه حق مقر را، حقوق مقر را ساقط میکنه، بله، یعنی دیگه نمیتونه این مطالبه کنه، نمیتونه عقص کنه. عرض کردم دیگه، عرض کردم در این مورد نقص چی میگید؟ اینجا زید میتونه عمر میتونه تصرف کنه در این مال، یعنی استصحاب بقا این مال در ملک غیر را دیگه جاری نمیکنه، قطعا جاری میکنه. این فقط این مقدار ثابت میشه که دیگه زید نمیتونه بگه این مال مال منه، نمیتونه بیاد مخاصمه کنه با این شخص، اما اون شخص تکلیفش چیه؟ او باز احراز کنه که این مال مال خودشه، یجوز التصرفی، چون حالت سابقش این بوده که مال دیگری بوده، مال زید بوده، استصحاب دربارش حجت، استصحاب چرا از حجت بیفته؟ اینجا هم همینجوریه.
احراز بحث وجود کلت ثابت نیست، چون قصد
نیست. دیگه اون خود همون حقه، اون خود حقه دیگه. داره میگه من اقرار کردم به زنا، یعنی حق الله بر من هست، حق میره حق خودش میگیره دیگه، اون حق الله بر او، یعنی قاضی مسئولی که حق الله رو اجرا کنه. اون میگه خدا بر من این حق رو داره، حق حد رو داره، اون میره حق رو اجرا میکنه. آنچه که بر علیه خودشه، بله اون مقدار ثابت میشه. مثلا اینجا هم این مال رو از اون میتونن بگیرن، چون میگه مال من نیست دیگه، تصرفش درش غصبه، میتونن جلوی تصرفش رو بگیرن، مال رو ازش بگیرن. اما این دومی تکلیف خودش که بتونه در این مال تصرف کنه، او باز نیاز به حجت دیگری داره. قصاص هم حقه، چرا؟ اونم حقه دیگه، اونم حق دیگریست، میره حقش رو بگیره، اونم حقه. خلاصه هر جایی حقی را بر علیه خودش با اقرار بر علیه خودش اون حق را ثابت میکنه، اون حق ثابت میشه. اما چیزی که ربطی به باب حقوق بر علیه او نداره، تکلیف دیگرانه، تکلیف بینهم و بین الله دیگرانه، او با اقرار ثابت نمیشه. اینجا هم همینجور در مورد نقض هم که گفتیم از همین قبیله، مال را وقتی اقرار کرد مال من نیست، ازش میتونن بگیرن، در اختیارش نذارن، منع از تصرف در اون مال کنن، چون این حقوقی است که برای اوست، با اقرارش این حقوق رو همه رو نفی کرد. اما حالا اون دیگری بینه و بین الله میتونه در این مال تصرف کنه، این اقرار معلوم نیست اینجا حجت باشه برای اون دیگری، بلکه قطعا حجت نیست. او باید برگرده به اصول و قواعدی که در رابطه با تکلیف شرعی خودش جاریه. بنابراین اینجا تازه روشن‌تر از اونجاست، اینجا یه حکم زکات اصلا حقی برای فقیر نیست، چون گفتیم زکات ملک اشخاص فقرا نیست، ملک جهت فقراست. پس شخص فقیر قبل از اینکه بهش پرداخت بشه حقی در مال زکوی نداره، تا این اقرارش اینجا مثلا حقی را اسقاط کنه. تکلیفیست بر مالک که این را بده به مثلا چون برای جهت فقراست، تکلیف مالک اینه که این را ادا کنه تا ذمه خودش را تفریق کنه، و جایز بر مالک خودش تصرف صرف کنه بر فقرا، فقیر را پیدا کنه، غیر هاشمی بهش پرداخت کنه. این حکم تکلیفی محضی است برای مالک، این چنین احکام تکلیفی محضه با خود اقرار فقیر به این که من بنی هاشمی نیستم ثابت، دلیل بر ثبوتش نیست. ادله نفوذ اقرار علی المقر بیش از اون مقداری که گفته شد اثبات نمی کنه. بنابراین مطلبی رو که مرحوم مستمسک گفته مطلب درسته، اون نقض هم وارد نیست از باب این که اون نقض هم این محل کلام، اگه گفت که من فقیر نیستم بازم میشه بهش زکات داد، اگر علم حاصل نشه برای مزکی و مالک این فقیر نیست، خجالتاً داره میگه من فقیر نیستم، در مقابل دیگران میخواد حفظ آبروی خودش بکنه میگه من فقیر نیستم، والله محتمل فقیر باشه، حالت سابقش هم فقر عدم غناست، استصحاب فقر میکنه مش برش صرف میکنه. البته خودش اگه بدونه که فقیر نیست خودش نمیتونه تصرف کنه، این هم منافاتی نداره با اینکه خودش نتونه ولی او بتونه بده، و اینجور موارد هم هست، مثل موارد اختلاف در شبهه حکمیه. مثلا اگر فقیر اجتهادن یا تقلیدن معتقد باشه که نمیشه برای توسعه مثلا از زکات گرفت، فقط به اندازه قوت لایموت میشه زکات گرفت، ولی مزکی معتقده اجتهادن یا تقلیدن که نه برای توسعه هم میشه زکات داد، او میدونه بهش زکات بده، گرچه این اگر اعتقاد داره نمیتونه از این زکات هم تصرف کنه در این مال زکاتی. اختلاف بین معطا و معطی در حکم نحوه شبه حکمی هم معقوله، اقرارم میکنه که من نمیتونم تصرف کنم ولی او میتونه بده، میتونه بده، بله تکلیفش هم ساقط میشه، معتقده به این که باب زکات اوسع از دادن به اندازه قوت لایموت، این آقا هم برای توسعه لازم داره بهش میده، فقط میتونه بهش نگه تو او تصرف کنه، در این مال یا مثلا صرف برش کنه، تملیک نکنه، حالا او بخواد قصد تملک مثلا نیاد ازش، صرف برش کنه. خود صرف هم گفتیم کافیست در باب زکات، تملک بالخصوص تملیک فقیر لازم نیست. بنابراین اختلاف فقیر با مزکی در از این جهت در حکم هم معقوله. خلاصه این که این اقرار فقیر به این که بنی هاشمی است درسته، مستلزم این اقرار است به این که پس من داره میگه من مستحق این زکات از غیر اخذ زکات از غیر هاشمی نیستم، ولی این به این اندازه حجته که حق اوره در مطالبه به زکات، اگه حقی داشته باشه گفتیم نداره اینجا، چون زکات ملک اشخاص و فقرا نیست، ملک جهته، ولی اگر هم چنین حقی برش ایجاد بشه این حقش رو ثابت میکنه. اما اینکه مزکی تکلیفش اینه که این اقرار برش حجت باشه و اون استصحابش رو از کار بندازه، نه، چون این یه تکلیف دیگری است، ربطی به مقر نداره، علل مقر نیست این تکلیف، تکلیف علل مالکه، به مالک تکلیف کرده شارگینه به فقرا بده، اونم به حسب استصحاب، بگه این به فقرای غیر هاشمی، به حسب استصحاب که حجت شرعی است، اصل عملی است، میگه این هاشمی نیست، فقیر که هست وجدانن هاشمی هم نیست، به استصحاب میتونم بهش بدم و تفریق کنم ذمه خودم را با دادن زکات یا صرف کردن زکات به اون. و او اگر بدونه قصد تملک و واقعا هم خودش غیر خودش هاشمی بدونه، قصد تملک نمیتونه بکنه. اگه برش صرف کرد یا بدون اطلاع او تملک کرد، تملکش هم حاصل میشه. بنابراین عتق عتق که نداریم در اینجا، بله عتق هم حاصل میشه، عتق هم حالا ما برده هاشمی که نداریم بنی هاشم، ولی اگه بشه عتق هم این آقا عتق میکنه دیگه، او خودش نباید قصد عتق کنه. خلاصه این که اینجا حاصل بحث اینه که اشکال مرحوم صاحب مستمسک اشکال وجیهیست که از ادله اقرار العقلاء على انفسهم جائز یا نافذ که یک قاعده عقلائیز امضام شده و روایت شرعی هم برش روایت در ابواب مختلفی هم این آمده اشاره شده به این قاعده، بیش از این مقدار از این قاعده استفاده نمیشه که حقوقی که للمالک للمقره اون حقوق بله ساقط میشه و حقی که للمقر برای دیگری است اون حق ثابت میشه. این علیه، اینا همش علیه. اگه بگی تو بر من این حقی داری، اینقدر از من طلب داری، این ثابت میشه. اما بیش از این تکالیفی که تکلیف محض دیگری است، بین مربوط به تفریق ذمه، دیگری از تکلیف خداست، ربطی به این نداره. این مال ملک این نیست، مال زکات عرض کردیم ملک اشخاص فقرا نیست. اون تکالیف دیگری که تکالیف محض است و تکلیف ادا امتثال مجرد امتثال تکلیف تفریق ذمه از یک حکم تکلیفی است نسبت به مالک و مزکی، نه اینکه این مال حق این فقیره، چون گفتیم مال حق اشخاص نیست، ملک جهت ربطی به این شخص فقیر نداره. این جور جاها که چنین حقی نیست برای این فقیر تا برای این با این اقرار بشه، این بگیم این حق ساقط شد حالا دیگه، یا این حق برای فقیر بود بر گرده دیگری، با این حق، این حق حالا ساقط میشه، یا با این حق ثابت میشه برای دیگری بر علیه این فقیر، هیچ کدوم از این دوتا نیست اینجا، بلکه یه حکم تکلیفی محض است بر مالک. اقرار فقیر هم این که بنی هاشمی نیست، حقی را در اینجا براش بر علیهش اثبات نمیکنه، چون حقی نبوده تا بگیم اون حق ساقط شده برای این. فقط اگه معتقد خودش بین که واقعا بنی هاشمی است نمیتونه تصرف کنه، ولی او که به استصحاب یا به علم معتقد، اینجا استصحاب البته، که بنی هاشمی نیست میتونه بده، این نمیتونه بگیره. میشه مثل همون شبه حکمیهی که اختلاف هست بین فقیر و بین مالک، اگه بتونه صرف کنه یا به یه جوری تملیکش کنه او ذمه‌اش فارغ شده، اینم اگر نمیدونسته تصرف کرده تصرفش درسته. احکام وضعی چیه؟ احکام وضعی نداریم غیر همین صرف کردن. خود صرف، صرف بر او اداء زکات گفتیم در باب اداء زکات به فقیر تملیک به خصوص لازم نیست، مصرف کرده غذا بخره بهش بده بخوره کافیه. بنابراین تملیکش هم میتونه بکنه اگه او توجه نداشته باشه قصد تملک کنه، مالک هم میشه، اونم ذمه‌اش فارغ شده در اداء زکات. برای این حرف، این اشکال، اشکال درستیست که ایشون کرده. از در ادله حجیت اقرار بیش از این مقداری که حقوقی بر علیه مقره به وسیله اقرار ثابت میشه، حقوقی که للمقره به وسیله اقرار بر علیه خودش ساقط میشه، اون حقوق اونجا ثابت میشه بر علیهش، اینجا ساقط میشه بر علیه. مثل حدود و قصاص و اینا ثابت میشه بر علیهش، مثل ملکیت و امثال اینا با اقرار به اینکه ملک من نیست، این حق من نیست، اون حق ساقط میشه اگه باشه. بیش از این از عدل اقرار در حقیقت استفاده نمیشه. اینجا این حکم تفریق ذمه مالک از اداء زکات، این حقی للفقیر بر علیه او نیست، یا حقی علیه فقیر نیست که بگیم حالا این حق اینجا ثابت میشه با این. این یه حکم تکلیفیست بین مالک و بین خدای مالک در اداء زکات. مال زکوی هم ملک فقیر، ملک اشخاص فقرا نیست، ملک جهت فقرا، ربطی به این شخص نداره که بگیم این مثلا ملک او بوده به این ترتیب ملکیت از ملکیتش میره بیرون، مثلا حق تملکش که ساقط میشه. تملیک هم میشه بکنه، چرا؟ از نظر مالک میشه بکنه، چون مالک اینه صالحه برای تملیک، تملک میدونه. فقط خودش اگر علم داشته باشه که زکات که هاشمی هست، قهرن مثلا قصد تملک هم بکنه، میگه مالک نشدم، یعنی قصد تملکشه غیر مؤثر میدونه، چون خودش هاشمی میدونه حتی که قصد تملک کنه. ولی تو تکلیف خودش اینه که اگه ملتفت باشه، متوجه باشه، عالم هم باشه به اینکه غیر هاشمیه، میگه در این مال نتونه تصرف کنه. اما این مرافعات داره به اینکه اگه او بتونه صرف کنه به طوری که این نفهمه، این مصرف کنه، او ذمه‌اش تفریق فارغ شده، اینم چون مثلا جاهل بوده یا هرچی بوده ضامن نیست. اگر هم ضامن باشه بالاخره چون جاهله فعلا نمیدونه، اونم ذمه‌اش فارغ شده. بالاخره حجت مقصودمون اینه که حجت نیست این اقرار برای مالک و موجب سقوط استصحاب عدم کونیه هاشمیان که این محرز جواز اعطاء مالکه و مزکیست زکات رو به این شخص، مسقط اون استصحاب نیست این اقرار. این از اون مواردی نیست که مشمول حجیت اقرار باشه. این اشکال، اشکال درستی است، ولی این تفسیر جا نداره. به این هم میتونه بده آقای مزکی، آقای مالک. این هم تتمه بحث جهت چهارم. به این ترتیب این چهار جهت در مسئله 22 بود که تمام شد. مسئله 23 میفرماید یشکل اعطاء زکات غیر الهاشمی لمن تولد من الهاشمی بالزنا فالاحوط عدم اعطائه وكذا الخمس فيقتصر فيه على زکات الهاشمی. متولد به زنا اگر از هاشمی بود این زنا، آیا این هم ملحق به بنی هاشمه؟ پس نمیشه بهش زکات غیر هاشمی رو داد و میشه بهش خمس داد. یا ملحق به غیر بنی هاشمه، چون ولد زنا مثلا ولد نیست، پس میشه بهش زکات غیر هاشمی رو داد، نمیشه بهش خمس داد. ایشون میفرماید مشکلون، احتیاط کرده، یشکلو، هم زکات بهش نمیشه داد، چون محتمله بگیم این بنی هاشمه دیگه، چون متولد از بنی هاشمه، ولو به زنا همین کافیست در اینکه گفته بشه من بنی هاشمه. نمیشه بهش خمس داد چون زناست، احتمال میدیم این زنا رافع نسبه مثلا، مانع از صدق انتصابه به بنی هاشمه، ولی زنا احتیاط میکنه. در صدر میگه یشکل، زیرم میگه فل احمد عدم اعطائه، نه زکات نه خمس. فقط زکات هاشمی رو میشه بهش داد، چون چه هاشمی باشه چه غیر هاشمی، از هاشمی میشه زکات بودا. اما نه خمس میشه بهش داد احتیاطا، نه زکات غیر هاشمی را، از اون دوتا محروم میشه. اینجا این احتیاطی که ایشون اینجا کرده دلیل برای اینکه خودشون تردد داره و شبهه داشته. این شبهه با اون شبهه موضوعی فرق میکنه. اینجا شبهه شبهه حکمی است و لذا ایشون رجوع به اون اصل عدم چیز نکرده، عدم کونی هاشمیان. اینجا شبهه مفهومی است، شبهه حکمی است، شبهه موضوعی نیست تا استصحاب عدم کونی من بنی هاشم جاری باشه. در شبهات مفهومی هم استصحاب موضوعی جاری نیست، علما هو ثابتون فی معشه، که در مفهومه. ولی در شبهات مفهومی مقتضای قاعده، اگر واقعا شبهه مفهومیه باشه، یعنی ما شک کنیم کسی که منتسب متولد از هاشمی است ولی تولد غیر شرعی است، با به زنا بوده نه با تولد شرعی، اگر شک کنیم این کافی است برای انتساب یا کافی نیست برای انتساب، اینم بهش میگن بنی هاشم یا نمیگن بنی هاشم، این در حقیقت برگشتش به شبهه مفهومیه مخصص منفصل ادله جواز دادن زکات به فقیر. انما الصدقات للفقراء اقتضا داشت که به هر فقیری چه بنی هاشم باشه چه بنی هاشم نباشه میشه زکات داد، عموم ما این بود. مخصص آمد، مخصص منفصل روایاتی بود که میگفت لا تحل الصدقات لبنی هاشم ولی بنی عبدالمطلب. اون روایات آمد تخصیص زد این عمومات انما الصدقات للفقراء، این که فقراء غیر بنی هاشم لااقل زکاتی که از بنی هاشم نباشه. پس بنابراین شک در این که متولد غیر مشروع غیر شرعی از بنی هاشم آیا بنی هاشمی هست یا بنی هاشمی نیست، این شک چون شک شبهه مفهومی است، قهرن مرجع در شبهه مفهومی و اجمال مفهومی در حقیقت موجب اجمال مخصص منفصل میشه، مرجع عموم عامه، عموم اندم از صدقات للفقراء یا روایات دیگری که زکات و گفته للفقراء، اون اطلاقات و عمومات اولیه ای که برای مطلق فقیر زکات رو تجویز کرده دادن زکات رو، چه هاشمی باشه چه غیر هاشمی، و متولد مشروع از بنی هاشم غیر زنا از بنی هاشم خارج شده یقینا با مخصص لا تحل صدقت لبنی هاشم. متولد غیر مشروع از بنی هاشم مشکوکه که آیا اینم مشمول این مخصصه یا مشمول نیست، چون اجمال داره از این نظر شبه هم مفهومی است، مرجع و اطلاق عام دیگه، مثل اکرم کل عالمه و روایات دیگری دلیل دیگری بیاد لا یجوز مثلا لا یجب و اکرام الفاسق، شک کنیم فاسق مطلق من ارتکب ذنبن یا خصوص من ارتکب ذنبن کبیرتن، فاعل کبیره فقط فاسق، خود در فاعل صغیره میگیم این دلیل مخصص شد مجمل، معلوم نیست جابلش شده باشه، چون شاید فاسق به معنای فاعل کبیره است. رجوع میکنیم به عموم اکرم کل عالم، میگیم فاعل صغیره هم واجب اکرام. اینجا هم همینجور مصداقیه نیست دیگه، این مفهومیه شد. واقعا میدونیم چه کار است، شما مصداقیه شک در خارجه، واقعا میدونیم این پسر این متولد از این بنی هاشمه، ولی چون مشروع نیست به زناست، نمیدونیم این مقدار کافی در صدق انه بنی هاشمون یا کافی نیست. شبهه مفهومی است نه شبهه مصداقیه، مثل همون فاعل صغیره که نمیدونیم فاسق ولی صادق مطلق من ارتکب ذنبا حتی صغیرتن یا نه خصوص کبیره است. بنابراین اگر واقعا شک بشه در این جهت، مقتضای اطلاق قاعده رجوع به عمومات انما الصدقات للفقراء. ولی ظاهرا مرحوم سید این شبهه به اندازه بوده که چون احتیاط کرده تولد را که انه ولو به زنا تکوینی گرفته و کافی دونسته، بله، ولذا پس بنابراین اگه ما واقعا شک کنیم در اینکه عنوان بنی هاشم صادقه بر متولد غیر مشروع یا صادق نیست، در زکات مقتضای اصل لفظی که رجوع به عموم عامه جواز دادن زکاته، ولی در خمس برعکسه، عدم جواز دادن خمسه، چون اونجا میشه شبهه مفهومی خود عام و در شبهه مفهومی عام تمسک به عام جایز نیست، چون عنوان الخمسو مثلا نصف الخمس که لذوی القرباست شک میشه که آیا ذوی القربا این رو میگیره، یعنی بنی هاشم این رو میگیره، اونجا بنی هاشم موضوع عامه و شک در این که آیا این بنی هاشم بنی صادقه یا صادق نیست نسبت به خمس میشه عدم جواز اعطاء خمس، نسبت به زکات میشه جواز اعطاء زکات، چون نسبت به زکات میشه شبهه مفهومی مخصص منفصل انما الصدقات للفقراء، اون امر داشتیم که بر هر فقیری میتونیم بدیم زکات رو، که اگه این مخصص نبود حتی به بنی هاشم میدادیم، مخصص مجمل بشه مرجع عموم عامه، ولی نسبت به خمس چون موضوعش بنی هاشم اصلا هم عموم ادله خمس ابتداعا آمده موضوع خمس را ولی اون نصف خمس را غیر سهم امام را مثلا بنی هاشم قرار داده لبنی هاشم نصف الخمس لفقرائهم مساکینهم ابن سبیلهم که در روایت هم آمده در آیه هم اشاره شده، این میشه شبهه مفهومی خود عام و در شبهه مفهومی خود عام تمسک به عموم نمیشه کرد، چون اجمال دیگه هم تمسک به دلیل مجمل نمیشه کرد، بنابراین اونجا برعکس میشه. پس مقتضای قاعده عند الشک اینه که در زکات میتونیم بدیم چون شبهه مفهومی مخصص منفصله، در خمس نمیتونیم بدیم چون شبهه مفهومی خود عامه. ولی دو تا بیان دیگری اینجا شده، یک بیان این است که گفته شده ما از ادله بعضی ادله وارده در ابن زنا ممکنه استفاده کنیم که شرعاً الغا کرده شارع ولدیت و نسب ابن زنا را، چون گفته مثلا الولد للفراش و للعاهر الحجر در روایات مثلا وارد شده در باب زنا، یا الولد لغیتن اولت لغیتن لا یورث لا یورث یا لا یورث، اینجور روایات هم داریم، مثلا کسی از اونا بخواد استفاده کنه الغاء شرعی نسب را بین ابن زنا و بین مثلا والدینش، بین زانی اقلا چه پدر باشه چه مادر، الغا شده شرعا، او ادله رو کسی بگه حاکمه نفی کرده بنوبت را و بنی هاشم بودن را، از بنابراین اونا میگه میشه بهش زکات داد ولی نمیشه بهش خمس داد، این یه دلیل که به این دلیل کسی تمسک کنه باز نتیجه همین میشه که میشه بهش زکات داد نمیشه بهش خمس، که این دلیل هم تمام نیست، چون از اون روایات که آمده در باب ابن زنا بیش از این استفاده نمیشه که ارث را خواسته معنی کنه، یه دلالت روشنی در اون روایات برای لغو عنوان ولدیت بنوت و ابوت و امثال اینا بین زانی و متولد از زنا استفاده نمیشه، بلکه شاید برعکس گفته بشه، روایت الولد و للفراش و للآهر الحجر همجور گفته شد ناظر به موارد شکه، باید بگه اگه شک کردی به کسی این مثلا از زنا متولد شده یا نه، ولی زوج داشته این زوجه الولد و لزوجه ها للفراش برای فراش اونه، ناظر به موارد شکه و ناظر نمیخواد اینه بگه که لیس الولد و لزانی، ناظر به زانی بود معنا اصلا نیست، الولد و لغیت غیه یعنی زنا، الولد و للزنا که انهو لا یورث لا یا لا یورث، این هم باز دلیل برای نیست، اون میخواد این را گفته که لا یورث ارث را میخواد نفی کنه نه بیشتر، بلکه شاید تعبیر به الولد و لغیه یا الولد و للزنا یعنی از زنا چون تعبیر ولد کرده که انهو نسبت را هم قبول داره، داره میگه این ولد هست، لذا میگیم ابن الزنا یا ابن غیتن، اگر نگیم بگی یک ظهور داره در این که نسب را نمیخواد، نسب محفوظه، انتصابش به ولدیتش محفوظه، لااقل برای اینکه ظهور در خلاف نداره، چون گفته موضوع قرار داده برای لایورس، گفته ولدی که از غیه و از زنا حاصل میشه لایورس، ارث نمیبره. بنابراین از این روایات نمیشه واقعا استفاده کرد. پس این وجه اول تمام میشه. وجه دومی هم ذکر کرده مرحوم صاحب جواهر برای اثبات جواز دادن زکات به این ابن زنای از متولد از هاشمی، ایشون گفته ممکنه کسی ادعا کنه که یجوز دفع زکات به این آقا تمسکن به روایت نماز صدقات الفقرا، اینا فقیره، به این تمسک میکنیم و روایاتی که تخصیص زده و گفته بنی هاشم زکات غیر هاشمی براشون حلال نیست، لا تحل لهم الصدقه من غیر الهاشمی، اون روایات منصرف از ابن زنا، شبیه انصرافی را که در لقیت و مجهول النسب گفتیم، چرا گفتیم اونجا بنی هاشم منصرف از دلیل تخصیص منصرف به اون کسی که از نظر معلوم النسب باشه و نسبش برسه به بنی هاشم، نه مجهول النسب باشه، اصلا ندونیم کسی ندونه پدر و مادرش کیان، چون لقیت مثلا شبیه اون انصراف رو اینجا ادعا کرده مرحوم صاحب جواهر شاد، اونجا هم همین ادعا کرده بود، اینجا هم همون رو ادعا میکنه. کسی ادعا کنه ادله مخصصات نمد صدقات للفقرا که میگفت به همه میشه داد حتی به بنی هاشم، زکات غیر هاشمی حلال بود براش ابتداعا، این مخصص هم باید بیرون کرد بنی هاشم رو. خب بنی هاشمی رو که مشروعه بیرون میکنه، نه بنی هاشمی که از عمل نامشروع و از زنا متولد شده باشه. این ادعای انصرافی هم اینجا شده که البته این انصراف وجه درستی نداره، اونجا در لقید و مجهول النسب کسی اصلا نسبش معلوم نیست، اونجا نکته ای داشت که گفتیم این انصراف هست یا شامل نیست مخصص، نکتهش این بود که انصاب کسی که مجهول النسبه اصلا این که انه نسب نداره اندل عرف، بی نسبه، نه نسب داره و نسبش من نمیدونم، که انه بی نسبه، این هیچ کی نمیدونه، مجهول نسبه، لقیته، اونجا این انصراف جا داشت. اما اینجا عرف اینجوری نیست که تولد از زنا رو ولد ندونه، عرف ولد میدونه، ولذا مخصوصا کسایی که قبل از اسلام، قبل از تشریع احکام نکاح و اینها متولد شدن، معمولا بنی هاشم و بنی امیه و بنی فلان و بنی اینا همه قبل از اسلام بودن دیگه، اصولشون و ریشه هاشون و اون عناوین اصلی اون قبائل و انصاب از قبل بوده، اینا به معاویه هم میگفتن بنی امیه یقینا عرفا، کسی نمیگفت بنی امیه نیست معاویه علیه اللعنه، با اینکه قطعا از زنا بوده دیگه، مادرش زانیه بوده معلوم نیست،
مادرش هم نمیتونه
ازدواج کنه، مزاحم، اینکه خب اون بحث دیگری بود، گفتم احکام دیگر اون تو وجه اول بازی گفته میشد که بله احکام دیگر هم نفی نشده، فقط ارث نفی شده، درست. خلاصه عرفن و لغتن تولد کافی است برای صدق نسب، از شارع هم معلوم نیست که یه حقیقت شرعیه باشه، اون روایت هم که آمده للآهر الحجر و امثاله گفتیم دلالت بر نفی نسب نداره، دلالت بر نفی ارث داره، بلکه احکام دیگه‌ش هم به قول ایشون همجور که درست هم هست ثابت در فقه، گفتن نمیشه ازدواج کنه زانی با مثلا دختری که به زنا از او متولد شده، یا مثلا ولد زنا نسبت به مادرش و محرم از بر مادرش، نظر به او جایزه و امثال اینها. بنابراین این وجه دوم هم که انصرافه اینجا وجهی نداره. پس اگر ما این فهم عرفی رو قبول کردیم که این ابن بنی هاشمی است، میشه بهش، نمیشه بهش زکات داد، ولی میشه بهش خمس داد، اگر صدق عنوان بنی هاشم رو برای عرفن تمام دونستیم که تمام هم هست، حقیقت شرعی هم که در کار نیست، بنابراین صحیح اینه که میشه بهش زکات داد، نمیشه بهش زکات داد و میشه بهش خمس داد، چون عرفاً بنی هاشمه، متولد از هاشمی است، پس بنی هاشمه گرچه به شکل نامشروع، ولی خب احتیاطی که کرده مرحوم سید به جهت احتیاط در مسئله، شاید همون حقیقت شرعیه را مثلا در اینجایشون احتمالش قوی میدانسته و این احتیاط رو کرده و احتیاط کامل هم کرده که نه خمس بهش بدن و نه زکات، چون اگه حقیقت شرعی باشه خب پس بنابراین زکات باز بشه بهش داد، خمس نمیشه بهش داد. ولی چون مردد در این، چون هم در این احتیاط کرده هم در او، در هر دو گفته جایز، ولی شرعا صحیح اینه که جایزه بهش زکات داد، جایز نیست بهش زکات داد و جایزه بهش خمس داد. خمس جایزه بهش داد چون بنی هاشمه، زکات جایز نیست بهش داد چون بنی هاشمه از نظر تکوین و لغت. و میزان هم همین صدق لغوی تکوینی عرفی است، هم در باب خمس هم در باب زکات، چون حقیقت شرعی در کار نیست. صلی الله علی محمد و آله.